Don't.
I'll send Marvin. Marvin!
I think you ought to know I'm feeling very depressed.
Well, we have something that should take your mind off things.
It won't work. I have an exceptionally large mind.
Yeah, we know, but, we need you to go down to the number 2 entry bay and pick up our stowaways and bring them up here.
Just that? I won't enjoy it.
Yeah, well, that's life.
Life? Don't talk to me about life.
رادیو گیک شماره 42 بدون اسم. اسم نداره؟ یکردم ببینم اسمش چیه. روز صفر پایرت بی روبات ها. روبات ها بد نیست. رشته بیکار. هیچ کاری نکردن پیچیده است. خب سلام خدمت همه دوستان، در شماره 42 رادیو گیک باهاتون هستیم، عددی که برای گیک ها مقدسه. در آخر برنامه باهاش حرف خواهیم زد، در آخر برنامه در بارش حرف خواهیم زد و یادمون میمونه که گیک ها چیز مقدسی ندارن. برای گیک ها همه چیز قابل سواله، برای گیک ها همه چیز قابل تغییره و برای گیک ها همه چیز قابل بررسی. گیک ها به علم اعتقاد دارن. خب در حالی که جهان بسیار 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 شلوغه، تو فلسطین آدم میکشن، تو سوریه آدم میکشن، تو عراق آدم میکشن، تو کشورهای دور و بر ما از اول سال تا حالا نزدیک 500 نفر رو اعدام کردن و نمیدونم، بعض موقع جهان این شکلی میشه. ولی نکته اینه که هواپیما گم شدن، ولی سقوط کردن در واقع. ولی نکته اینه که طبق همه آمار در تمام طول تاریخ ما الان در صلح‌آمیزترین و منظمترین و عاقلانه‌ترین بخش تاریخ بشریتیم. میتونیم بگیم که اگر واقعا این منظمترینشه لعنت به همه تاریخ بشریت. ولی به هر حال رو به جلو داریم. امیدواریم که جهان بهتر بشه با تلاش ما. میریم سراغ بخش اخبار. پتنت ترول ها مسئول 67% دعواهای پتنتی در جهان. پتنت ترول ها رو میشناسیم. کسایی که میرن یه سری چیز رو برای خودشون پتنت میکنن یا میخرن، شرکت های تولیدی و پیشبرنده علم نیستن، بلکه کارشونه که یه چیزی رو پتنت کنن، از هر شرکتی که میخواد واقعا از اون موضوع پول در بیاره پول بگیرن. مثلا من همین الان یه ایده بزنم که میتونیم پتنت کنیم سیستمی که بر اساس ریتم قدم‌های من آهنگ متناسبی رو پخش کنه. یه چند تا خط کدم بنویسم و چند چیزایی رو بالاخره ببرمش تا یه حدودی جلو، ولی محصول با این نسازم. این رو برم ثبت کنم، بعدن که سامسونگ، نوکیا، سایران، هایر، هر کسی خواست چنین چیزی بسازه باید به من یه پولی بده، چون پتنتش با منه. خیلی ساده گفتم، ولی در واقع مشکل ما با پتنت ترولا اینه. حالا دولت‌ها دارن خیلی سعی می‌کنن قوانین رو تصویب کنن که جلوی این مسخره بازی رو بگیره. ولی این ترول‌ها هنوز زنده‌اند و طبق تحقیق اخیر مؤسسه پرینس واترهاوس کوپرز دارن بد و بدتر میشن. این تحقیق میگه که تو پرونده‌های جدیدی که باز شده 67% پرونده‌ها از طرف پتنت ترول‌ها بوده که خیلی‌هاشون هم بیرون دادگاه حل میشن. در واقع بخونین، یکی یه پول میگیره که بی خیال پرونده بشه و اذیت نکنه، یا بخونین هر شرکتی باید یه پولی به زورگوها و لاتا بده تا بتونه کار کنه، یا بخونین که هر محصولی که من و شما قراره بخریم باید یه باجی به یه کله گنده بدیم، که البته خب ما بهش عادت داریم. بی خیال پتنت ترول بشین. میریم خبر بعدی. مایکروسافت و اخراج 18,000 کارمند از جمله 12,500 کارمند نوکیای سابق. شرکت مایکروسافت تو یکی از بزرگترین اخراج‌های این سال‌هاش داره 18,000 کارمندش رو اخراج می‌کنه که 12,500 تاش کسایی هستند که از طریق خریدن شرکت نوکیا وارد این کمپانی شده بودن. عملاً یعنی نوکیا داره خیلی 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 کوچیک میشه. معلومه که ایمیل همیشگی HR هم زده شده. با این کار تلاش میکنیم خیلی خوب بشیم، فعال باشیم، اصلا نگران نباشین، آینده روشنه و همه چی. ولی بالاخره آدم‌ها دارن بیکار میشن و یه شرکت نشون میده که برای این آدم‌ها نمیتونه شغل نگه داره. در واقع شرکت نشون میده که از این بخشا نمیتونه پول در بیاره. به هر حال اگر نوکیا رو دوست داشتین باید خیلی نگران باشین. و اگه کسی تو مایکروسافت کار میکرده باید خیلی نگران باشه. البته بارها صحبت کردیم وظیفه شرکت ها نگه داشتن آدم ها و حقوق دادن بهشون نیست. توی سرمایه‌داری خبیث شرکت ها در واقع جایی نیستن که ما بریم توشون به شکوفایی برسیم. یه مطلب طولانی من در این مورد داشتم. هیچ شرکتی نیستش که شما رو شکوفا کنه، عاشق شما باشه، شما توش کارهای باحال بکنین خیلی. در نهایت شرکت ها میخوان از طریق داشتن شما پول در بیارن. پس هیچ شغلی امن نیست. در واقع شما باید چند بودی باشین، زندگی مستقلی از شرکتتون داشته باشین، همه چیز رو در یک شرکت تعریف نکنین، همه چیز رو در شغلتون تعریف نکنین و این چیزها. مثالی که میزنم میگن شرکت ها مثل یخچالن. دائما باید چیز بذارین توشون در بیارین. مثل یخچالن. اگر خیلی طولانی یه چیزی بمونه توی یخچال فاسد میشه. اگر هم همینی که گذاشتین درش بیارین، یعنی این که در واقع دارین اشتباه از یخچال استفاده میکنین. ایده شرکت ها اینه که آدم ها میان توش کارهایی میکنن و میرن بیرون و شرکت ها باقی میمونن. شرکت هاتون رو دوست داشته باشین، براشون کار کنین، ولی فکر نکنین بزرگترین اچیومنت جهان خدمت به شرکتتونه، چون به موقع شرکتتون هیچ خدمتی به شما نمیکنه. پروژه روز صفر گوگل. روز صفر همون زیرو دیه. هکا رو قدیم 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 ما یه سیستمایی داشتیم به اسم BBS. یک کامپیوتر مرکزی بود، شما با مودم بهش وصل میشدین، اطلاعات رو ازش میگرفتین. شما قطع میکردین یکی دیگه وصل میشد. حالا ممکن بود خیلی خفناش مثلا 20 تا خط تلفن داشته باشن، 20 نفر همزمان توش باشن. ولی ایده تبادل آفلاین اطلاعات با دیگران بود. یه سریشون هم بود مخصوص هک و فرک و اینجور کارا. توی اونایی که مخصوص کرک بود که برنامه دزدی و کرک شده توش میذاشتن، فروم‌ها اینجوری تقسیم میشدن که 1 day, 2 day, 3 days, 4 days و اینجور چیزها و نشون میداد که کرکی که توش گذاشتیم چند روز پیش دست آدم اومده. یه فروم هم معمولا توش بود، یعنی یه گروه توش بود تحت عنوان زیرو دی که مخفی حساب میشد، فقط خیلی خفنا بهش دسترسی داشتن و چیزایی توش میومد که همون روز شکسته شده بود. زیرو دی ما به باگایی میگیم که همون روز کشف شدن، در واقع به باگهایی که هنوز فیکس نشدن. مثلا میگم 5 تا مشکل امنیتی زیرو دی توی ویندوز کشف کردیم. یعنی 5 تا چیز هستن که مایکروسافت تازه فهمیده، در واقع ما تازه فهمیدیم که بقیه قبلا میدونستن و ازش میشه نفوذ کرد. حالا فرض کنین، نه اصلا فرضم نکنین، یه هکری هست به اسم جورج هوتس، 17 سالش بود و اولین کسی شد که آیفون AT&T رو توی سال 2007 کرک کرد و تونست لاکش رو باز کنه و رو نتورک های دیگه استفادهش کنه. ولی هیچ کس بهش توجه خاصی نکرد و همه تمرکز رفت روی اینی که چیکار کنیم که دیگه کسی نتونه آیفون رو آنلاک کنه، که خب هنوزم موفق نشدن. همین آقای ایشون یکی دو سال بعد پلی استیشن سونی 3 رو مهندسی معکوس کرد و تنها هنری که سونی زد این بود که ازش شکایت کرد و در آخر با گرفتن تعهد که دیگه هیچ محصول سونی رو هک نخواهد کرد از شکایتش صرف نظر کرد. اما ماجرای گوگل فرق میکنه. وقتی هوتس تونست سیستم عامل گوگل کروم رو در اوایل امسال هک کنه، گوگل بهش جایزه 150 هزار دلاری داد و از اینکه کمک کرده سیستم عامل امن‌تر بشه تشکر کرد. دو ماه بعد هوتس ایمیلی از کریس ایوانس مهندس امنیت گوگل دریافت کرد که دعوتش میکرد به کار توی شرکت گوگل. کار تمام وقت روی امنیت هر محصولی که گوگل قراره برای عموم بیرون بده. حالا هم گوگل اعلام کرده که یه پروژه داره به اسم پروژه روز صفر، زیرو دی پروژکت، که اکسپلویت های روز صفر رو کشف میکنن و حل میکنن، چون مردم باید حق داشته باشن بدون ترس از اینترنت استفاده کنن. بله، قهرمان ما پایرت پی و مبارزه با سانسور اینترنت. پایرت پی رو که حتما باید بشناسین، سایت تورنت و بعد فعال آزادی در اینترنت و بعد تشکیل دهنده احزاب طرفدار اینترنت تو کشورهای متنوع، پایرت پارتیا، حتی مستقیم از اینا هدایت نمیشن همشون ولی به هر حال مرتبطن، و حتی عکس العمل نشون دهنده به وقایع 88 تو ایران و خیلی اتفاقات سیاسی اجتماعی دیگه. یه گروهی که سعی میکنن کره زمین رو آزادتر نگه دارن. این سایت اعلام کرده یه براوزر جدید خواهد داد که با تکنولوژی P2P میتونه فیلترینگ رو رد کنه و معلومه که کمک جالبی هم میشه به ما. این برنامه کاملا اوپن سورسه که البته امیدوارم باعث نشه مثل سایفون بپوکه و از لیپتورنت، وبکیت، اسکیولایت و نود جی اس استفاده میکنه و حتی سیستم DNS رو هم خودش داره. چشم به راهیم، پایرت بی. برس به داد این ناتوان. میریم خبر بعدی، چین و سانسور ویچت. دوست و همسایه و برادر و همکیش عزیزمون چین هم ویچت رو سانسور کرد. این برنامه توی چین به طور خاص برای گردش اخبار و اطلاعات استفاده میشد. البته خوبیشونه که حداقل اینو داشتن که بگن بعضی از مردم از این برنامه برای پخش اطلاعات مضر برای عامه و اطلاعات غیرقانونی استفاده میکردن و از این طریق به سیستم اینترنت و رضایت مردم آسیب میرساندند. به همین دلیل فیلترش کردن. البته ما توی کشور خودمون که خب یه آوانسی هم هست به شرکت‌های مخابراتی که پول عظیمی که از دست میدند رو شاید به این طریق کمتر از دست بدن. خوشبختانه در این چند وقت حداقل وایبر دوام آورده. درسته که اصلا امنیت نداره، هیچی نیست، ولی حداقلش اینه که وقتی میخوایم SMS بازی کنیم مجبور نیستیم قبض های چند ده هزار تومانی بدیم یا حالا به شیوه عجیب غریب بریم. مثل آدم یه مسنجری که هرکی تو دنیا داره ما هم داریم. امیدوارم که ادامه داشته باشه و جایگزینش نکنن با مسنجر ملی. بله، زبانشناسای کامپیوتری میگن زبان انسان به مثبت بودن گرایش داره. کل بحث از 1969 شروع شد، زمانی که دو تا روانشناس دانشگاه ایلینویز بعد از مطالعه فرهنگ‌های مختلف گفتند که انسان‌ها گرایش دارن به استفاده از کلمات مثبت و حالا یه کامپیوتر تونسته به کمکمون بیاد تا توی یه مقیاس خیلی بزرگتر همین رو تکرار کنه. این برنامه 100 هزار کلمه رو از 24 زبان که از فرهنگ‌های مختلف بودن بررسی کرده، شاید هم 24 کشور مطمئن نیستم، و به این نتیجه رسیده که انسان‌ها مستقل از فرهنگشون گرایش دارن به مثبت بودن در استفاده از کلمات. به عبارت دقیق‌تر، کلمات زبان طبیعی انسان در تمام جهان بایاسی مثبت دارن. منظور مثلا کلمه خوب یه کلمه مثبته، کلمه زیبا کلمه مثبته، کلمه زشت، کلمه فلاکت، کلمه منفیه. بیچاره بود شاخص فلاکت نشون میداد، اون چی شد؟ به هر حال اونا اول 10,000 کلمه پرمصرف زبانهایی مثل چینی، روسی، انگلیسی، پرتغالی، برزیلی، کره‌ای، عربی و غیره رو انتخاب کردن و بعد به کمک کسایی که به این زبانها حرف میزدن اونها رو روی مقیاس خیلی منفی تا خیلی مثبت جا دادن. مثلا کلمه شما میدونم سبز رو، حالا سبز شاید توش نیست دیگه، تو من سبزم بوده، سبز رو دادم به من بگم چقدر مثبته چقدر منفیه. مثلا کلمه خنک رو دادم ببینم چقدر منفیه چقدر مثبته. و تنها تو رسن روی تیفی بذارن که هر کلمه رو فکر میکنم بیشتر از 50 نفر نظر دادن و بعد رفتن توی کتاب‌ها، شعرها، موسیقی، توییتر، جاهای دیگه نگاه کردن و دیدن مردم بیشتر از کلمات مثبت استفاده میکنن. یه دلیل دیگه است برای مثبت و امیدوار بودن ما. آخرین خبرمون شعرهایی برای کرنل لینوکس. یه خانومیه که وقتی تصمیم گرفت کرنل لینوکس رو درک کنه و شروع کرد به خوندن کتابهایی مثل Understanding the Linux Kernel، به جای اینکه نوت برداره شعر گفت. بله، اگه بریم به linuxpoetry.com linux-poetry.com شعرهای لینوکس، شعرهایی در وصف و توصیف و تشریح بخش‌های مختلفی از کد می‌بینید. یعنی این شعر رو کد رو می‌خوند، درباره‌اش یاد می‌گرفت و بعد برای اینکه یادش بمونه یه شعر در اون باره می‌گفت. مثلا الان بالاترین شعر اینه که اسمش از رشته بیکار، ترد، حالا چی بهش بگیم؟ بله، رشته بیکار. هیچ کاری نکردن پیچیده است برای یک سیستم عامل، اجرای حلقه‌ای بی‌نهایت، پاسخ دادن به اینترابت ها. اینو توی وصف process.c گفته. اگه هیچ آشنایی با کرنل ندارین و تا حالا نگاش نکردین، شاید نقطه شروع خوبی باشه. مطمئنم اگه کرنل رو نگاه کردین که بسیار بسیار جذابه. ایدهش بامزه بوده، خیلی هم گل کرده این چند وقت. سوار زیر دریاییمون میشیم، جنگ جهانی دوم، میریم به اعماق. اثر انگشت شما روی اینترنت مونده. ترکیبی از محققین دانشگاه پرینستون و کلوین بلژیک، این محققین نشون دادن که از 10,000 سایت اول اینترنت 5.5% سایت ها اسکریپت هایی دارن که از کامپیوتر شما اثر انگشت میگیرن و میتونن بعدن تو اینترنت این اثر انگشت رو تشخیص بدن. من مقاله رو کامل نخوندم، 100% موضوع رو نفهمیدم، ولی ظاهرن یک سری دستور اسکریپت یا رندر اینجور چیزا باعث میشه یک کامپیوتر یه عکس تولید کنه که توی هر کامپیوتر یک کمی متفاوت در میاد و در نتیجه میشه استفادهش کرد برای اینکه آیا این کامپیوتری که الان اومده قبلا هم اومده بود یا نه. از اون مهمتر میشه تشخیص داد که وقتی 5.5%، 95%شون تقریبا از یه اسکریپت استفاده میکنن، وقتی که 5.5% سایت ها میتونن شما رو تشخیص بدن که شما همون آدمی هستین که در فلان تاریخ رفته بودین فلان صفحه اون یکی سایت، اگر این اسکریپت همش باشه و به هم وصل باشن. چند وقت پیش اروپا تلاش کرد با محدود کردن کوکی ها و اینجور چیزها، یعنی اون چیزی که الان میبینید تو خیلی سایت ها بالاش میگه این سایت از کوکی استفاده میکنه اوکی کنین، یک کمی پرایوسی تو وب بیاره، همچنین dont track me و do not track me و از این چیزا. ولی این روش که گفته میشه عملا هم نمیشه جلوش رو گرفت، نشون میده که پرایوسی کامل توی وب تقریبا غیر ممکنه. خب گفتن نداره، ظاهرا تلفن زنگ زده بود، همون تلفن خیلی کلاسیکه که میزنیمش به سیم و اینا. بله یکی شماره رو گرفته بود، مدل جدید، سال مدل قدیم، مدت‌های مدیده که تلفن خیلی کم حداقل برای من زنگ میزنه، اکثرا با موبایل و ایمیل و این کارا کار میکنن. به هر حال شولدر پد کار پسورد دزدی رو براتون راحت میکنه. واقعیت اینه که دزدیدن پسورد یک کامپیوتر، یه اکانت، یه دونه برنامه یا هر چه درستابی از روش‌های فنی کار راحتی نیست. تقریبا غیر ممکنه یکی بیاد اکانت یاهوی شما رو هک کنه به معنی کلاسیک، پسوردش رو بدزده از طریق هکر بازی. کاری که میکنه اینه که پسورد رو از شما میدزده. مثلا یه صفحه براتون میفرسته که خیلی شبیه یاهوه، یه چیز هیجان انگیزم مینویسه، میگه وای دوستم بیا عکسای فلانمو اینجا ببین. شما باز میکنین میبینین که ای بابا من تو یاهو لاگین کنم، یه لاگین میکنین، نگاه نمیکنین که اون لینک واقعا یاهو نبوده، یا به هر روش دیگه در نهایت یه کیلاگر میذاره چیزی که شما تایپ میکنین و میدزده. تکنیکی بدون اینکه شما خودتون پسورد رو ناآگاهانه به یارو بدین نمیتونه پسورد رو پیدا کنه. در نتیجه ما مهندسی اجتماعی رو داریم، در واقع سوشیال انجینیرینگ. ممکنه به تلفن به یکی زنگ بزنین، خیلی هم زیاد پیش اومده، بهش بگین که من مدیر عامل شرکت هستم و الان نیاز دارم که ایمیلم رو بخونم ولی ایمیلم درست کار نمیکنه، این چه وضعیه، بخش شما اصلا کار نمیکنه، پسورد منو ریسیت کنین به 1 2 3 4 5. شما اصلا دیگه نمیرین دنبال اینکه آیا این واقعا مدیره، چون ترسیدین سری پسورد رو ریسیت میکنین به 1 2 3 4 5، یارو میره ایمیلای مدیر عامل رو میخونه، از طرفش همه شما رو دعوت میکنه یه پارتی مثلا هرچی. حالا یه محقق امنیتی تو آفریقای جنوبی با کتابخونه آزاد تشخیص تصویر اوپن سی وی یه برنامه نوشته که میتونه رو گوشی‌های آیفون که البته فکر می‌کنم بعد روت شده باشن، روی مک و روی کلاً رو اپلیا ران بشه و پسورد هر کسی که در اطراف شما مشغول زدن پسوردش روی آیپد رو بدزده. ماجرا اینه که با زدن هر کلید یه لحظه یه مربع آبی ظاهر میشه که میگه چه حرفی رو فشار دادین، که شما که دارین پسورد می‌زنین بدونین چی تایپ کردین. اگه از دور گوشی رو نگاه کنین خب معلومه که اون مربع رو می‌بینین، ولی چشم ما نمیتونه معمولا با اون سرعت تشخیص بده که این حروف چی هست. ولی این نرم افزار سرعت براش مسئله نیست، از دور کافیه نشون بدین که داریم با گوشیتون اسمس میزنیم، ولی دوربینش رو بگیریم به طرف یارو، یارو که پسوردش رو وارد میکنه نرم افزار به شما میگه پسوردش چی بوده. به همین سادگی انگار خودتون خیره شدیم به صفحه، ولی خب خیلی سریعتر. برای برنامه کار راحتیه. حالا فرض کنین همین رو نصب کنین روی عینک گوگل، یا زمانی که یه سری لنز توی چشم میاد که همون کار گوگل رو میکنه، و میتونه اپلیکیشن ران کنه که اصلا شما نمیبینین کی اینه اینکو داره کی نداره. پسوردتون رو وارد میکنین و فاتحه مع الصلوات. سازمان های بیمه و اینترنت چیزها. این خبر در واقع خبر اصلا نیستش. توی اسلش دات که سایت خبری گیک هاست، اسلش دات یعنی SLASHDOT.org اسمش واسه خنده انتخاب کردن، در واقع اسلش نقطه اسلش دات نقطه ارگ. به این دلیل میام واسه خنده انتخاب کردن که در واقع اگه شما بخواییم با مدل پروتکل اینترنت بگین اسمش میشه http://dot.org. به هر حال توی اسلش دات یه بحث جالب در گرفته بود، اینترنت چیزها و سازمانهای بیمه. من اینجا لازم دیدم تکرارش کنم چون هم موضوع جالبیه، هم حمله به پرایوسی ما رو نشون میده، هم مفهوم اینترنت چیزها رو خوبه که آشنا باشیم. اینترنت چیزها ایدهش اینه که اینترنت آف تینگز، چیز میزا، ایدهش اینه که ما در واقع داریم یه اینترنتی درست میکنیم که بیشتر از اونی که آدما توش باشن چیز میزا توشن. حالا دوربین مداربسته شما خیلی مثال کوچیکیه، یخچالتون مثال بزرگتریه، تلویزیونتون، روتر خونتون، قهوه سازتون، یخچالتون، ماشینتون، گوشی موبایلتون، همه اینا به اینترنت وصلن و شروع میکنن با هم حرف زدن. شما قفل رو که باز میکنین، انگشتتون رو میذارین رو انگشت ریدر و در باز میشه، به ماشینتون تو گاراژ خبر میده که استارت بزن، یارو داره میاد سراغت. ماشین رو که میرین میشینین پشتش درش رو میبندین، به ریموت در پارکینگ دستور میده که در پارکینگ رو باز کن، یارو میخواد بره بیرون. در واقع اینا هی میتونن با هم حرف بزنن. از تو اداره میتونین کنترل کنین که تو خونه بچه‌تون آیا گریه کرده یا نه، تو دوربین هست یا نه، آیا صداش اومده یا نه، هوا چند درجه است. یه برنامه کوچولو میذارین با مثلا رزبری پای که اگر مثلا حرارت خونه از این رفت بالاتر و ساعت از 5 به بعد بود کولر رو روشن کن. همه اینا هم به اینترنت وصلن، میشه اینترنت چیزها. حالا ما در مقابل دولت حواسمون هست که از در مقابل دفاع کنیم، در مقابل هکرها و جاسوسا هم که حواسمون هست، ولی این بحث میگه که کسی که میاد پرایوسی ما رو تو اینترنت چیزها نابود میکنه سازمانهای بیمه. سازمانهای بیمه خارجی اینجوریان که شما بر اساس اینکه چی کار میکنین بیمه‌تون فرق میکنه. منی که 10 سال از بیمه استفاده نکردم توی سلامت، بیمه منطقاً کمتر باید باشه از کسی که همینجوری میره دفترچه میگیرن. واقعا جای سوالی که آدم میرن دفترچه‌شون رو عوض میکنن چون تموم شده. یا مثلا کسی که میره ورزش میکنه غذای سالم میخوره بعد بیمه کمتری بده. شهرام که داشت میرفت آلمان سیگار نمیکشه چون که اونجا موقع بیمه کردن تست میگیرن که آیا شما سیگار میکشین یا نه، در نتیجه بیمتون کمتر میشه. حالا اینو توسعه بدیم به اینترنت چیزها. خریدهای شما ممکنه به سازمان بیمه گفته بشه. کسی که زیاد چیپس میخره ممکنه بیمه درمانیش بیشتر باشه. کسی که با ماشینش از یه سرعتی بیشتر میره ممکنه که بیمه اینو بفهمه، ماشینش به اینترنت وصله، بیمه اینو چک میکنه، بیمه اون آدم بالاتر میره و همه این داستان ها. در واقع اون حمله به پرایوسی ها ممکن از طریق سازمان های بیمه اتفاق بیفته. خبر نبود ولی میخواستم این دوتا دید رو داشته باشین، اینترنت چیزها و حمله به پرایوسی مون از طریق سازمان های بیمه، که خودمون ازش استقبال میکنیم. من میگم که اوکی من که خوب میرم، پس شما بیاین هر روز سرعت ماشین من اجازه دادین بخونین که ببینین من خوب رانندگی میکنم. درنچه اگه یکی بگه مال منو نمیتونین بخونین، سریعا تصور اینه که خب بلد من شما بد رانندگی میکنین، بیمتون باید بیشتر باشه. NSA و سایت لینوکس جورنال. اگه به عنوان یک گیک خواننده بوینگ بوینگ یا لینوکس جورنال دات کام باشین، از نظر NSA لازمه بیشتر از بقیه تحت نظر گرفته بشین. مطلب رو اول یک سایت آلمانی نوشته و بعد بقیه. بحث سر برنامه یه به اسم X Key Score که با شنود بخشی از ترافیک اینترنت سعی میکنه حدس بزنه چه کسایی باید زیر نظر باشن، و یکی از این فاکتورها یه سری جستجوه. مثلا کسایی که دنبال تور یا تیلز جستجو میکنن بیشتر باید زیر نظر باشن، احتمالا مشکوکن. خود لینوکس جورنال تو این مطلب هم یه مقاله نوشته و گفته ما فروم تندرو هستیم. اگه کسی بیاد به لینوکس جورنال معنیش اینه که باید بیشتر زیر نظر باشه. همینطور بوینگ بوینگ. کسی نمیدونه چرا و این چه حماقتیه، ولی برمیگردیم به داستان قدیمی که وقتی حکومت شروع کنه به زیر نظر گرفتن آدم‌ها، کسی نمیتونه ماجرا رو به موقع متوقف کنه. داستان‌هایی مثل این که خب شما که مشکلی ندارین، ما همه رو شنود میکنیم، فقط تروریستا رو میگیریم. یک، کار نمیکنه، چون شما از اون حجم عظیم اطلاعات نمیتونین در واقع همه نقطه ها رو جمع کنین، نمیتونین نقطه ها رو بهم وصل کنین ببینین به چی میرسه، کمان که تا حالا هم هیچ کاری نکردن. و دو هم اینی که کی میدونه که از این قدرت کجا استفاده میشه و به یه چیز حماقتباری تبدیل نمیشه. همیشه میدونیم که این سیستم ها دارن برای شنود خانواده، دوستان، دوست دختر نمان فلانی، همه چی استفاده میشن. و در نهایت هم میرسیم به جایی که کسی لینوکس جورنال میخونه مشکوکه. خلاصه احتمالا من و شما هم از نظر NSA اکستریمیست شدیم، رفت. کریستوفر میمز، خبرنگار وال استریت جورنال، پسورد توییترش رو افشا کرده. پسوردش هست کریستوفر میمز. کریستوفر میمز پسورد اکانت توییترش رو گذاشته کریستوفر میمز و اونو توی یه مقاله تو وال استریت جورنال منتشر کرده. این اکانت توییتر از 2007 فعاله و 51,000 تا توییت داره. البته او میگه این کار خطر نداره، یعنی نه آزمایش علمی کرده نه باحال بازی کرده. حرفش اینه که دوران پسوردها گذشته. گوگل الان داره روی پروتکل جدید کار میکنه که هنوز البته روش اسم نذاشته و انتظار میره به شما اجازه بده با داشتن فیزیکی گوشی موبایلتون هر چیزی رو آنلاک کنین یا وارد هر چیزی بشین. در واقع چیزهایی که مجوزش رو دارین. مثلا اگه من میخوام کامپیوترم رو آنلاک کنم، لازم نیست پسوردش رو تایپ کنم. همینی که با موبایل جیبم میام میشینم پشتش، یعنی اینکه آنلاک بشه. یا مثلا اگه میخوام برم تو سایت چه میدونم کاسپیان بلیط هواپیما بخرم، لازم نیست اکانت کاسپیان داشته باشم. کافیه گوشیم تو جیبم باشه، بگم من جالی‌زادی از جیمیلم، جیمیل به کاسپیان خبر میده که راست میگه و میتونم برم تو. اول به نظر یه خورده عجیب میاد، چون ما داریم در واقع پسوردی که توی ذهنمون هست رو جایگزین میکنیم با یه جسم فیزیکی که تو جیبمون هست، میشه دزدیدش. ولی فرقش اینه که پسورد توی ذهن رو میشه دزدید اتفاقا. یارو میتونه شنودش کنه، میتونه منو شکنجه کنه بگم، میتونه منو گول بزنه، میتونه به هر هزار یک طریق از اون برنامه‌ای که اون بالا گفتیم به دست بیارتش یا هر چی. ولی تلفن رو نمیتونه تکثیر کنه، یا اون تلفن فیزیکی رو داره یا نداره. و اگر کسی تلفن رو از من بدزده و من زنده باشم، من میتونم سریعا به گوگل ریپورت کنم که من فلانی ام با یه روش اتنتیکیشن دیگه طولانی تری، یا حتی تو اون لحظه با پسورد بگم که این تلفن دیگه واسه اکانت های من ولید نیست. به هر حال این بحث هست دیگه، ما همیشه داریم از پسوردهای تکراری استفاده میکنیم و در واقع پسورد چیز امنی دیگه نیستش. چون مثلا من یه پسورد رو میذارم تو سایت عکسباحال.com، همون پسوردم استفاده میکنم توی جیمیلم. عکسباحال.com واسه سکیوریتیش بده، لو میره، جیمیل منه که لو میره. در واقع دوران پسوردها داره به سر میرسه و ما باید اینو بدونیم. مرگ آخرین کد تاکر ناواجو تو 92 سالگی. اسمش هم بگم دیگه هیچ کلمه با معنی توش نمونه. چستر نز. کد تاکر، صحبت کننده به کد، ناواجو قبیله سرخپوستن توی آمریکا. در واقع صاحبای اصلی آمریکایی که بعدن سفیدپوستا اومدن کردنشون یه قبیله سرخپوست. چستر نز آخرین فرد زنده از 29 تا سرخپوست ناواجویه که تو جنگ جهانی دوم هنرنمایی کردن که از دست هیچ کدوم از ریاضیدانهای متفقین بر نیومده بود. ساختن رمزی برای مکالمه. دقت کنید، توی جنگ جهانی دومیم، شما پیام‌ها رو شروع کردین یاد گرفتین، وقتی متن نوشتن با یه مکانیزم‌های کد می‌کنین که خیلی سخت شکستنش. در واقع کتاب خیلی خیلی فوق‌العاده کریپتونومیکون در این باره حرف می‌زنه. این بحث رو می‌کنه که ریاضیدان‌های اون موقع که افراد خیلی 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 عظیمی در حد آلن تورینگ توشون بود، مکانیزمی درست می‌کنن که بتونن متن رو کد کنن، کلمات رو جابجا می‌کنن. همون موقع داشتن تلاش می‌کردن یه مکانیزمی هم درست کنن که صدا رو کد کنن و هیچ‌وقت موفق نمی‌شن. در واقع هر چون دیجیتال که نبود که بتونن کد کنن اونور باز کنن، آنالوگ بود. روش نویز بندازن، کج و موجش کنن، اینجوریش گو ناون. بازم کسی که زبون و بلد بود میفهمید. آمریکا اومد یه تریک بامزه زد. یه قبیله سرخپوست رو پیدا کرد به اسم سناواجو. 29 تا سرخپوست از اونجا آورد توی مبارزش با ژاپن که میخواست در واقع کدا شکسته نشه. و این ناواجویی‌ها به زبون ناواجویی حرف می‌زدن و فقط 30 تا آدم در جهان بودن به جز اینها که اون زبون رو میفهمیدن و در این حال این زبون هیچ شکل نوشتاری نداشت. در نتیجه خیلی یاد دادن، یاد گرفتن، تحقیق کردن روش سخت بود. در واقع به سرخپوستا مورس یاد دادن، بلینکر یاد دادن که یه جور مکانیزم نوریه که با چراغ روشن خاموش شدن میتونن مکالمه میکنن، و یه سری کلمات نظامی رو هم جایگزین کردن با کلمات زبون خودشون. مثلا به جای تانک میگفتن لاکپوش تو زبون خودشون، یا نهما که برابر مادر بود رو برای آمریکا استفاده میکردن. و در نهایت یه زبونی درست کردن که فقط نواجوها باش حرف میزدن، اینا رو پخش کردن تو دنیا. پشت بی سیم سرخپوستای نواجو با هم به زبون خودشون حرف میزدن، تازه با یه سری کدگذاریایی مثل همون لاک پشت و مادر و این چیزا، و در نتیجه انتظار میرفت که تو مدت جنگ ژاپنیای بدبخت نتونن یه سرخپوست نواجو پیدا کنن که بیاد اینا رو دیکد کنه. در این حال هم زبونی که نه نوشته میشه، نه ساختار زبانش نوشته شده، نه هیچی، خیلی طول میکشه یاد بگیرنش. در نتیجه از این مکانیزم استفاده کردن برای درست کردن یه رمزنگاری. آخرین کسی که تو جنگ شرکت داشت تو 92 سالگی فوت کرد، و یه فیلم هالیوودی هم هست به اسم ویند تاکر که مطمئناً فضاش هالیوودیه ولی در همین موضوعه. میریم آخرین خبر در اعماقمون. سوتی کاخ سفید و انتشار اسم رئیس CIA در افغانستان. قرار بود که اوباما به شکل سرزده با سربازهای آمریکایی دیدار کنه و بعدش یه فهرست دادن به رسانه ها از افرادی که در این دیدار حضور داشتن. تو این فهرست یه اسم بود و یک عنوان شغلی عجیب: فلانی رئیس دایره جاسوسی آمریکا در افغانستان. اسمی که انتظار میره هیچ کس ندونه، برای امنیت، دردسرهای بعدی، دیدگاهاش و اینجور چیزا. کاخ سفید سریعاً اعلام کرد که اشتباه شده و این اسم نباید هیچ جا منتشر بشه و هیچ رسانه‌ای نباید اون ایمیل رو به هیچ کس دیگه‌ای بده، هیچ جایی چاپ کنه و این داستان‌ها. و همینطور هم شد. ولی خب وقتی فهرست رو 6000 نفر دریافت کردن، مطمئناً چیز مخفی توش نیست. داستان بامزه اینه که آدم‌ها شروع می‌کنن توییت کردن و بحث‌های بزرگی رو باز می‌کنن. در واقع افرادی مثل اسنودن، دلیلی که بهشون فشار میارن، یا ویکیلیکس، اینه که میگن شما با انتشار اسناد صدمه زدین به منافع آمریکا و اسم کلی آدم رو منتشر کردین که خب واقعا نکرده بودن و به خطر انداختین این آدم ها رو. الان در واقع کاخ سفید، رئیس دایره جاسوسی آمریکا تو افغانستان، که یکی از چیزهای تاپ سیکرت رو منتشر کرده و هیچ کم ککش نمیگزه. یکی توییت کرده بود اگه اسنودن یک اسم رده بالا منتشر کرده بود، الان با درون بهش حمله کرده بودیم. یکی دیگه توییت کرده وقتی کاخ سفید چنین اسمی رو افشا میکنه فقط یه اوپسه، ولی افراد رده پایین برای چیزهای بسیار ساده تر تو زندانن. احتمالا منینگه. خلاصه چششون رو باز کنن، یه بام و دو هوا رو ببینن. میریم تبریک ها، تقبیح ها و تعجب ها. بله، این هفته تعجب هم داریم. تعجب داریم از نویسندگان راهنمای زبان برنامه‌نویسی هسکل که توش گفتن Writing programs that do not require comment is the better choice. نوشتن برنامه‌هایی که اونایی که نیازی ندارن، that do not require comment، اونایی که نیازی به comment ندارن، is better choice. انتخاب بهتریه. حرفشون اینه که کد هسکل قراره تمیز، خوانا و خودمعرف باشه و در نتیجه اگر بتونین کدی بنویسین که نیاز به کامنت نداشته باشه و کدی باشته باشین که کامنت نداشته باشه، بهتر از اینه که کامنت بذارین. مثالای متنوعی هم میزنن. مثلا میگن اگر می‌نویسین آ مساوی آی به علاوه 1 و کامنت میذارین که آ کانتریه که تعداد دفعات اتفاق رو میشموره، باید بذارین تعداد دفعات اتفاق مساوی تعداد دفعات اتفاق به علاوه 1. و بقیه کدها هم همه محمدن. اگه علاوه 1 میکنین که معلومه علاوه 1 میکنین، اگه لوپ میذارین که معلومه لوپ میذارین. توضیحات رده بالا رو کد رو جوری بنویسین که خونده بشه. ایده عجیبیه ولی توی متن خودش منطقیه. تبریک ما رو داریم به استاد دانشگاه آریزونا که گفته اگر دانشجوهای دختر موی زیر بغل و پاشون رو برای 10 هفته نزنن و از ماجرا یک ژورنال درست کنن بنویسن که چه اتفاقاتی افتاد بهشون نمره مثبت میده. در مورد دلایل اینها شاید یه پادکست مستقل بدم یه روزی و مقایسه با دانشگاه ما هم باحاله که مثل مدرسه است و همه چیز از قبل مشخص شده که چی باید بخونین، چند امتیاز بگیرین، نمره از کجا میاد، امتحان کیه و اینا. و تسلیت مهمی هم داریم به همه مسئولان، رؤسا، حکما، چرخانندگان، صلاح بینندگان و غیره کشور، چون توی مقیاس بهترین کشورهای جهان بین 125 تا کشور به مقام شامخ 115 دست پیدا کردیم، یعنی فقط 10 کشور در جهان برای زندگی از ما بدترن. تعجب هم نکنیم، یه چیزایی غیر قابل تحمله ولی ما بهشون عادت کردیم. مثلا اینکه به خاطر غذا خوردن وقتی که تو ساعتایی که غذا خوردن ممنوع شلاق بخوریم، به خاطر نوشیدن شراب شلاق بخوریم، آواز خوندن نصف جمعیت ممنوع باشه، نصف جمعیت کشور حق نداشته باشه بره والیبال رو ببینه، پلیس تو خیابون دنبال کسایی بگرده که دنبال توی دمای 42 درجه چند لایه لباس تنشون نکردن، یا اجازه ندن یه سری آدم درس بخونن چون مثل خودشون فکر نمی‌کنی. در واقع اینا خیلی خیلی وحشتناکه دیگه، ما الان بهش عادت کردیم، یه جوری احساس میکنیم که دیگه وضعمون بدم نیست. ولی قول میدم یه زمانی حسابی خنده‌دار خواهد بود که توی سال 2014 تو ایران قرار بود یکی رو بکشن، ولی شرط کرده بودن که اگه دوستاش تا آخر ماه رمضان 80 میلیون تومان پول جمع کنن بهشون بدن دیگه اونو نمیکشن. اگه طرف مجرمه و باید کشته بشه، از نظر شما، از نظر ما، هیچ کسی نباید کشته بشه، کشتن راه حل نیست، اوکی بکشینش. این ایده که یارو واسه زمین مشکل زاست پس باید بکشیمش ولی اگه پول بدین نمیکشیمش، حالا پول جمع کنیم بدیم به ما، قول میدم یه زمانی خیلی عجیب خواهد بود. تبریک ملایمی هم داریم به برنامه‌نویسای شرکتی که یورو نوشتن. وای او یو یه برنامه خیلی عجیب خارجیه که خیلی گل کرده، کلی هم کارش گرفت. توش فقط یه جور مسنجره، وایبر رو تصور کنین که فقط توش میتونین بنویسین یو. تو لیستی که از دوستاتون رو پیدا میکنین، مثلا من تو لیستم براوز میکنم، میگم که میخوام به پدرام پورحسین یو بزنم. در واقع نمیگم یو بزنم، رو پدرام پورحسین که میزنم میگه یو. اون یه یو دریافت میکنه، جادی به تو گفت یو. فقط همین، یه مسنجری که توش فقط میتونین بگین یو. اگه دقیقا متوجهش نمیشین، فکر کنین که نسخه وطنیشو دوستان کارآفرین تولید کردن، فقط میتونیم بگیم هوی. هوی میتونه معنی بده که هوی پدرام کجایی، هوی پدرام چطوری، هوی پدرام شب بخیر، هوی پدرام اون پول من یادت نره بیاری فردا، هوی پدرام اومدن همه در رو باز کن. در واقع یه چیزی میگین یارو خودش میفهمه چه معنی میده. به هر حال به شکل عجیبی سرمایه جمع کرده و طرفدار. نشون میده بعضی موقع ایده‌های مهمل خیلی بهتر از اون ایده خفنا. و تبریک محکمی هم میگیم به گوگل به خاطر کمپین چیزهایی که دوستشون دارین با کد نوشته شدن. این کمپین میپردازه به خانم‌ها، حضورشون تو تکنولوژی و تکرار این مفهوم که ما خیلی از چیزهایی که میسازیم یا استفاده میکنیم با کد کار میکنن. و اتفاقا خیلی ها با این کد نویسیه که هویتشون شکل پیدا میکنه. تبریک مرکبی هم داریم به خانم‌های ایرانی که مطمئن هستم یکی از بالاترین سطوح فنی در تمام جهان رو دارن. حاضرم پاش وایستم. زنهای توی ایران تقریبا هم پس میگیرم. اگه قراره با شرط بندی کنم میتونم بگم که بالاترین سطح فنی تمام زنهای جهان در شرکت‌های تکنولوژی کو دارن. چه برنامه نویس، چه طراح، چه متخصص رادیو، چه هر تخصص فنی دیگه. و این همیشه باعث افتخاره. برای من، برای کشورم. و چه خبره این هفته؟ به نظرم با این همه تبریک باید یه پارتی حداقل میافتادیم دیگه به خاطر این شیرینیا. تبریک بعدی مال بیل گیتسه که جایزش برای کشف یک کاندوم بهتر ظاهرا داره به نتیجه میرسه. گروهی یه ماده به اسم هیدروژل قوی ساختن که میگن حس نزدیکتری به پوست داره، ولی خب به هر حال تا به بازار نیومده یادمون باشه که حس ایدز و هپاتیت و استرس بچه ناخواسته بسیار وحشتناکتر از حس کاندومه. کاندوم بد استفاده کنین به وضوح حسش بده، کاندوم خوب استفاده کنین کاملا میشه باش کنار اومد، حس بدی هم نداره، یه جورایی به نفعتون هم هست، ولی هر چیزی بهتر از ایدز، هپاتیت و بچه ناخواسته است. بزرگترین تسلیت و البته بزرگترین تسلیت این شماره که نه، همه زندگیمون رو میدیم به اصطلاح کشور اسرائیل و هر کس دیگه‌ای که راه حلش تو جهان کشتن آدم هاست و هر ایده احمقی که فکر میکنه اگر آدم ها رو بکشه مشکلات حل میشن. میریم به بخش نامه ها. فاطمه یه ایمیل بسیار طولانی و بسیار دقیق داده درباره کلی از شماره های رادیو گیک. گفته من هر سیتاره یه جا گوش کردم. نمیدونم واقعا چجوری ممکنه. یه چیزی حدود دو روز طول میکشه. واقعا انرژی گذاشته. و در مورد بخش های زیادیش حرف زده، به خصوص در مورد رمزنگاری. سوالش اینه که رمزنگاریه که خودمون درست کنیم امتر نیست از مکانیزم های شناخته شده. بحثش طولانیه ولی خلاصش اینه که نه، به هیچ وجه من الوجود رمزنگاری که ما درست کنیم از مکانیزم های شناخته شده که درست استفاده بشن امتر نیست. عجیب ترین ایمیل این هفته مال بهداده که نوشته یهو دیده اینترنتش کار نمیکنه، فکر کرده قطع، از وی پی ان قطع شده، تست کرده و دیده که بله، هر آدرسی که میخواد بده فوروارد میشه روی worldcup.parsonline.com. اگر واقعا این باشه یکی از عجیب ترین کارهایی که پرووایدر ممکنه بکنه، اینترنت شما رو قطع کنه، هنر بزنه ببره تو جایی که به نظرش بهتر شما الان اینو بخونید. نمیدونم، واقعا قابل باور نیست. و کاوه عزیزم یه دردنامه نوشته که در نهایت میرسه به این که نیاز به کمی نمره بیشتر تو امتحان ورودی دانشگاه داره که یکی از کشورهای خارج بتونه قبول بشه و خواهش کرده من با هک کردن مشکلش رو حل کنم. یه نکته اینه که هیچ وقت دروغ پیش نمیریم. نکته دوم اینه که هیچ وقت قانون رو نمیشکنیم مگر اینکه واقعا لازم باشه. قانونی که غیر اخلاقی باشه رو میشه شکست، ولی قانون شکن نباید بود. در حال بحث غیر طولانی. جواد هم گفته که او راستی مشکلی پیش اومده که امیدوارم بتونی کمکم کنی. من کار حقوقی میکنم. امروز برای دوستم ایمیلی از طرف من اومده که توش نوشته برای گزارشی که باید بدیم چند تا نمونه بده و یه سری داستان دیگه. من این ایمیل رو نفرستادم. ماجرا چیه؟ من و شما و هر کی که دیگه و جواد میدونیم که ایمیل به هیچ وجه رسانه امنی نیست. خود ایمیل که اولا ممکنه هک بشه، بعدش هم فرستادن ایمیل با اسم هر کسی به هر کسی رو ساده ترین کاریه که تو جلسه اول دوم هکر شدن فکر کنم باید درس بدن. پروتکلش مبتنی بر اعتماده، بسیار راحت از طرف یکی به یکی دیگه ایمیل بزنین و اصلا تعجب نکنین، به ایمیل اعتماد نکنین. خب همایون داستان همیشگی اینو داره که پسوردمونو اسمس میکنن به شماره تلفنمون. توی پارس هاب گفته اتفاق افتاده. پسوردهای ما رو هیچ کس نباید داشته باشه، در واقع باید با هش نگه دارن. و علی هم یه ماجرای طولانی در تعریف کرده درباره مشکلش با بانک صادرات و آبر بانک که ظاهرا خیلی تای امنیتی نداره. در نهایت من ایمیل رو کامل نمیخونم چون که آدم ها درداشون رو میان به ما میگن. من الان بگم فلان بانک این مشکل امنیتی برای یکی پیش اومده، حالا میخواد بیاد داستان درست کنه که نه نیومده، ما خوبیم. به هر حال میریم بخش آخر به افتخار عدد 42. در بخش آخر به افتخار اینکه شماره 42 هستیم میخوام در مورد عدد 42 حرف بزنم. 42 عدد بسیار مهمی تو دنیای گیک هاست. مثلا شماره اسکی کاراکتر ستاره 42. کاراکتر ستاره شیفت 8 حتما میدونین که وایلد کارته. در واقع توی سیستم های کامند لاینی داس، ویندوز تو کامند لاین و بعدن تو لینوکس، یونیکس ها، مک به معنی هر چیه. اگه میزنین ستاره یعنی هر چی اینجا بود. کاراکتر مهمیه. شمارش 42. هر فایل تیف که داشته باشین دومین ورد 16 بیتیش همیشه 42. توی فایل سیستم ریزر 4 آینود دایرکتوری روت 42. حتی توی لایبرری سی گنو یه تابع داریم به اسم mem f rap. یا حالا مم فراب که هر چیزی رو بهش بدین با 42 ایکس اور میکنه بهتون برمیگردونه. حتی الان میتونین حدس بزنین تعداد روزهای دیفالت برای اکسپایری پسورد دومین توی مایکروسافت چنده؟ 42. تو رادیو گیک شماره چند هستیم؟ رادیو گیک شماره 42. اگه پشت کامپیوترین میتونین سرچ کنین توی گوگل answer to the ultimate question of life, comma, the universe, comma, and everything. پاسخ به سوال نهایی زندگی، یونیورس و هر چیزی. توی گوگل اگه اینو سرچ کنین بهتون میگه 42. همه این ماجراها به افتخار دوگلاس آدامزه. دوگلاس آدامز نویسنده کمدی علمی تخیلیه. حالا نویسنده است، نمایشنامه رادیویی اجرا میکنه، کارهای مختلف. یک بار بی بی سی ازش میخواد که یه تست بکنه که آیا ما میتونیم کمدی ساینس فیکشن داشته باشیم یا نه. و دوگلاس آدامز برنامه فوق‌العاده‌ای اجرا میکنه که میشه پایه کتاب‌های هیچ‌هایکرز گاید تو دی گالاکسی، راهنمای مسافران مجانی کهکشان. سه جلد کتاب، یه سگانه است. داستانش از زمانی شروع میشه که یه نفری تو زمین هست، مثل دنیای طبیعی من و شما هست، هیچ اتفاق عجیبی در جریان نیست، و در یه لحظه زمین دود میشه میره هوا. فقط یک زمینی شانس میاره خودش رو توی سفینه پیدا میکنه. در نهایت کشف میشه که جهان انقدر پیشرفته بوده و فقط ما زمینی ها این وسط هیچی کشف نکرده بودیم، دلمونم خوش بود که خفن ترینیم. و زمینی که از اون فضاییه میپرسه که خب چرا سفینه، چرا سیاره ما رو منفجر کردین؟ یارو بهش میگه که ما که گفته بودیم منفجر میکنیم. بعد میگه نه کی گفته بودین؟ و کلی میگردن و بحث میکنن اینا. یارو میگه آره با تو سیاره فلان ما همیشه اطلاعیا رو میزنیم به دیوار، شما نرفتی بخونی دیگه، قرار بود اتوبان رد بشه از رو کره زمین. یارو خیلی ناراحت میشه و اسم کتابم هستش هیچایکرز گاید. هیچایکر اونان که وامیستن کنار خیابون اینجوری میکنن. الان دارم مشتم رو شستم و باز کردم نشون میدم که مستقیم هیچایکر اونایی هن که مسافرهای مجانی هن که سوار ماشین ها میشن شهر به شهر سفر میکنن خیلی ارزون. اینم راهنمای کسایی که سوار سفینه ها میشن از سیاره به سیاره سفر میکنن خیلی ارزون. یه کتابه که یه فرهنگ خیلی بزرگ پشتش داره، مال دوگلاس آدامز. جلد یکش به فارسی ترجمه شده که باعث افتخاره. نه من واقعا چجوری کی ترجمه کرده در چه زمانی، واقعا خوشحال میشم باهاش سلام علیک کنم بپرسم چی شده که اینو ترجمه کرده. یعنی گیک خاموشی بوده. کتابشو پیدا کنین، راهنمای مسافران مجانی کهکشان، جلد یکش ترجمه شده، دو و سه رو حتما بخونین به انگلیسی. به هر حال کل داستان حالا سفر اون یارو در جهان و اتفاقاتی که براش میفته فاز کمدی داره. اسم کتاب هم از هیچ‌هایکرز گاید تو دی گالاکسی، یک کتابی که راهنمای مسافران کهکشانه، کتاب دیجیتاله که اون موقع نبود. واسه هر سیاره، هر مفهوم، هر نوشیدنی، هر خوراکی، به سلامتی شما. یه مثال داره، در واقع یه توضیح داره، یه انسایکلوپدیا از کل جهانه. بعد یارو شروع میکنه تعریف کردن که زمین انقدر فرهنگ داشت، ما چنین کشورهایی داشتیم، ما چنین تاریخی داشتیم، تمدنمون اینجوری بود، موزیک ساخته بودیم. بیا ببینم توی کتاب درباره کره زمین چی نوشته. یارو کتابو باز میکنه، میاره کره زمین و تنها توضیحش اینه که نسبتاً بی آزار. هیچ چیز دیگه ای لازم نبوده بنویسه در مورد این زمین در مقابل اون کهکشان عظیم. خلاصه داستان هم اصلش اینه که یک کامپیوتری میسازن زمینیا که میخواسته پاسخ نهایی زندگی، کهکشان و همه چیز رو جواب بده. 7.5 میلیون سال کار میکنه و در نهایت جوابش اینه، 42. به این خاطر عدد 42 بین گیک‌ها اینقدر مشهوره. همچنین دوگلاس آدامز داستان دیگه هم داره، اونم یه ماجرای دیگه هم داره که خیلی مشهور شده تحت عنوان روز جهانی هوله، 25 می. روز هوله است چون که دوگلاس آدامز تو همین کتاب توضیح میده که داگلاس البته فکر کنم توضیح میده که هوله چیز خیلی خیلی مهمیه چون که یک هیچایکر بین کهکشانی حتما باید همراهش داشته باشه. اولا که چیز مفیدیه، شما میتونین دور خودتون بپیچینش تا از ماهای سرد فلان سیاره رد بشین، میتونین بندازینش زمین رو شنزارهای پوشیده از ماربل مرمر فلان سیاره و لذت ببرین، میتونین زیرش بخوابین ستاره ها رو نگاه کنین، میتونین فلان کار رو بکنین. ولی در نهایت میگه حوله یک کاربرد خیلی مهم داره، یک کاربرد روانشناختی. به یه دلیل ناشناخته اگر شما حوله داشته باشین و به یک ساکن غیر هیچایکر یه سیاره برخورد کنین، اون اتوماتیک تصور میکنه که شما مسواک هم دارین، پودر صورت هم دارین، صابون هم دارین، بیسکویت هم دارین، قطب نما، نقشه، هر چی لازمه دارین. و اگر یه چیزی نداشتین ولی حوله داشتین، میتونین به راحتی اون از یارو قرض بگیرین. مثلا اگه حوله رو دوشتون باشه، میتونین به یارو بگین ببخشید خمیر دندون دارین؟ یارو تصورش اینه که شما توی یه اتفاق عجیبی حتما خمیر دندونتون رو گم کردین، ولی حوله رو حتما دارین. در نتیجه این پاراگراف مشهور از کتاب هیچ‌هایکرز گاید باعث شده 25 می هر سال روز حوله باشه. خیلی از گیک‌ها با حوله میرن سر کار، بعضی شهرها اصلا حوله آویزون میکنن از خونه هاشون، توی جاهای خیلی 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 گیک پسند مثل هلند که اصلا از شهرداری به یه بخشای در واقع منطقه داری نمیشه چی بگیم فارسی، از یه بخشای اصولا از این چراغای راهنمایی و جاهایی که پرچم هست هوله آویزون میکنه به افتخار داگلاس آدامز. هیچ‌هایکرز گاید تو گالاکسی رو اگه میتونین به انگلیسی بخونین، قسمت اولش هم اگه به فارسی پیدا کردین بخونین. او فیلم نسبتا معقولی هم ازش ساخته شده و دپرس‌ترین ربات تاریخ هم این توه، ماروین ذریع پوشی فوق‌العاده عجیبی داره، خیلی خیلی بالاتر از هر انسان، در نتیجه دپرس شده، بدبین‌ترین رباتیه که هست.
I think you ought to know I'm feeling very depressed.
Well, we have something that should take your mind off things.
It won't work. I have an exceptionally large mind.
Yeah, we know, but we need you to go down to the number 2 entry bay and pick up our stowaways and bring them up here.
Just that? I won't enjoy it.
Yeah, well, that's life.
Life? Don't talk to me about life.
نمیدونم چجور بخش آخری بود، ولی برای من دوگلاس آدامز بسیار شخصیت محترمیه و دوست داشتم دربارش حرف بزنیم. به افتخار شماره 42. موسیقی آخر رو محمد رضا بابدیلن رو پیشنهاد کرده بود، گوش کردم، عالی بود، ولی در این لحظه با توجه به حال و هوا از روزبه نعمت اللهی دیوونه رو میذارم برای اون بخش که میگه با رد شدن از تو خیابون تمام اونایی که عاشق بودن واسه چند لحظه تو عشق خودشون مردد شدن. حتی از اینم سنگین‌تر، اونجا که با دیدن یه زنی که موش شرابیه و از بالا روی صورتش ریخته میخونه
یه زن زیر یک آبشار شراب، یکم کمترین صحنه را بکن، ببین جای این صحنه تو شهر به من بگم، به مردم یکم
بگم. سلامتی همه اونایی که میدونن هر روز که بدون عشق بگذره ضرره. بخندین، شاد باشین تا هفته بعد که مهمترین چیزیه که ما در همه زندگیمون داریم. فعلا.
خیابون و بارون بند اومده، خرابم خرابم خرابی خراب، یکی تو ترافیک چمرانه با یکی بین آزادی و انقلاب، تو رد میشی از روبروی همه، همه خیره میشن به این رد شدن، تمومه اونایی که عاشق بودن، واسه چند لحظه مردد شدن. چی میشه که دیوونه ای مثل تو به دنیای آروم من تن بده؟ دیوونه انقدر زیبا نباش، به من فرصت فکرم بده، زندگیمو به هم میزنی یاد رو که هست، پس واسه چی رو اعصاب مردم قدم میزنی؟ یه زن زیر یک آبشار شراب، یکم کمترین صحنه رو بکن، ببین جای این صحنه تو شهر به من نه، به مردم یکم فکر کن. چی میشه که دیوونه ای مثل تو دنیای آروم من تن بده؟ من فرصت هم